أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله اقتضای نهی بر فساد به اینجا رسید که مرحوم آخوند اقسامی را در مقام ذکر کردند. پنج قسم را ایشون مطرح فرمودند که عبارت بود از تعلق نهی به نفس عبادت، صورت دوم تعلق نهی به جزء عبادت، و صورت سوم تعلق نهی به شرط عبادت، و صورت چهارم تعلق نهی به وصف لازم عبادت، و صورت پنجم تعلق نهی به وصف مفارق. به احکام این سور هم طبق نظر مرحوم آخوند خراسانی اشاره شد. مرحوم آخوند در اینجا قسم ششمی را هم مطرح می‌فرمایند، و اون این که نهی تعلق پیدا بکند به نفس عبادت، ولی به واسطه نهی که به یکی از اون اقسام دیگر خورده، یعنی به واسطه نهی که به جز خورده نهی هم تعلق پیدا بکنه به خود عبادت. مثلا آمین گفتن در نماز منهیون عنه بعد از سوره حمد. حالا اگر نهی وارد بشود از خود صلات، از خود صلاتی که در اون آمین گفته می شود، در حقیقت اینجا نهی توجه پیدا کرده به خود عبادت، به خود صلات، ولی منشأ این نهی نهی هست که به اون جز تعلق پیدا کرده بود. آیا چین نهی داخل قسم اول هست، صورت اولا هست، یا داخل صور دیگر هست؟ مرحوم آخوند می فرماین که اگر این نهی که تعلق پیدا کرده به عبادت به واسطه یکی از اون اقسام دیگر، اگر به نحو حقیقت باشه، به نحو حقیقی باشه، یعنی از قبیل وصف به حال متعلق نباشه، واقعا اون نهیی که به جز خورده بود واسطه بشود، واسطه در ثبوت بشود برای تعلق نهی به خود عبادت، طبعا این داخل قسم اول خواهد بود. اما اگر نه، این نهی که الان به عبادت اسناد داده شده وصف به حال متعلق باشه، در حقیقت نهی حقیقی نباشه، نهی بلعرز باشه و نهی حقیقتا مال همون جز باشه، این طبعا چنین نهی داخل اون سور بعدی خواهد بود و داخل قسم اول و صورت اولا نخواهد بود. بعد مرحوم آخوند خراسانی یه صورت دیگری را هم مطرح می‌فرمایند که در اونجا نهی نهی حقیقی نیست. اونم جایی که عبادت ما ضد واجب باشد، ضد مأمور به باشد. مثلا ازاله نجاست از مسجد واجب هست و وظیفه این مکلف الان ازاله هست، خب این شخص میاد نماز میخواند که ضد الان اون مأمور بهه، و ما قائل بشیم که امر به شیء، امر به این ازاله، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. در اینجا اگر نهی بشه بعد از اون صلات که ضد اون مأمور بهه، این نهی در حقیقت نهی حقیقی نخواهد بود، چون ما قائل هستیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، پس در حقیقت نهی در کار نیست. اگرم تعبیر بشه اینجا که این نماز را نخوان، این نهی در حقیقت نهی از اون ضد عامه، که یعنی ازاله را ترک نکن، و الا ما فرض ما این است که قائل هستیم که چنین نهی اصلا وجود نداره. در چنین صورتی هم این نهی مختزی فساد این عبادت قطعا نخواهد بود، چون فرض این است که اصلا چنین نهی وجود ندارد و این نهی در حقیقت برمیگرده به اون نهی از ضد عام که همون نهی از ترک ازاله هست. فتحصل مما ذکرنا، این که در صورت اولا نهی مقتضی فساد عبادت هست، اون بیانی که مرحوم آخوند ذکر فرمودند و می شود اون بیان را به این نحوه تکمیل کرد که اگر ما در صحت عبادت قصد امر را شرط بدانیم، طبعا با وجود نهی از نفس عبادت امری در کار نخواهد بود و لذا قصد امر ممکن نخواهد بود و عبادت از این جهت صحیح نخواهد شد. و اگر ما قصد امر را شرط ندانیم و قصد ملاک را هم کافی بدانیم، باز این عبادت باطله، به خاطر اینکه وجود نهی دلیل بر این است که اینجا ملاک در کار نیست. و فرضاً هم اگر ملاک هست، اون ملاک مغلوب هست، اون مفسده‌ای که اون نهی بیانگر اون مفسده هست، پس این عبادت صحیح نخواهد بود، برای اینکه نه امر دارد نه ملاکی که به خاطر اون عمل اون عبادت صحیح واقع بشود. باز اینجا یادآوری میکنیم که مرحوم آخوند در این قسم اول یه این قلت و قلتی را مطرح کردن و اونم این که فرمودن ممکنه گفته بشد که اصلا نهی نفسی معنا ندارد به نفس عبادت، به ذات عبادت بخورد. چرا؟ برای اینکه عبادیت عبادت متوقف است بر قصد قربت، بر قصد امر، و با فرض اینکه اینجا امری وجود ندارد، قصد قربت، قصد امر مصداق تشریع می شود. وقتی مصداق تشریع بشود، این حرمت تشریعی پیدا می کند و با وجود حرمت تشریعی دیگه ممکن نیست یه حرمت دیگری، حرمت نفسی مولوی بهش توجه پیدا بکند، چون اجتماع مثل این لازم میاد و اونم محال مثل اجتماع ضدین. مرحوم آخوند از این جواب دادن که متعلق اون نهی نفسی غیر از متعلق اون نهی تشریعی هست. نهی نفسی متعلقش اون عبادت شعنی هست، نه عبادت بالفعل که بگیم این موجب تشریع خواهد بود، ولذا این نهی نفسی قابل جمع هست با نهی تشریعی. نهی نفسی برای خودش یه متعلقی داره، نهی تشریعی هم متعلق دیگری دارد که در اونجا گنه قصد امر بالفعل می شود، اما در نهی نفسی نه، قصد امر بالفعل نیاز نیست، بلکه همون شعنیت برای عبادیت کافی هست برای تعلق نهی نفسی. این بیانی بود که مرحوم آخوند ذکر فرمودن، ولی ظاهرا این بیان چنان که استاد تبریزی رضوان الله علیه فرمودن تام نیست، یعنی این جوابی که مرحوم آخوند فرمودن تام نیست، برای اینکه ظاهر ادله این است که نهی نفسی به همون چیزی تعلق پیدا می کند که نهی تشریعی به اون تعلق پیدا می کند، یعنی متعلق این دوتا نهی ها یکی هست، اینها از هم تفکیک نمی شن. از جواب چی هست؟ جواب این است که اشکال ندارد به یک متعلق دوتا نهی تعلق پیدا بکنه، چون اینها امور اعتباریه هستن و تعلق دوتای اینها به یک متعلق اشکال نداره. البته این باعث تأکد اون منهی عنه می شود، باعث اشتداد حرمت اون می شود. خب این راجع به این که این اشکال از اساس وارد نیست و اینجا اشکال نداره که هر دو حرمت همزمان باشند. این از نظر ثبوت. اما از نظر مقام اثبات باید عرض کنیم نهی هایی که وجود دارد از نفس عبادت، مثل نهی از صوم یوم عیدین یا صوم در سفر و امثال این موارد، این نهی ها ظهور ندارند در نهی نفسی مولوی یا در نهی تشریعی، بلکه ظهور اینها سنان که قبلا هم عرض شد ارشاد میکند به عدم مشروعیت که شارع چنین تشریعی ندارد، و همین مقدار کفایت میکند که حکم شود به فساد و عبادت. خب پس بنابراین از این نهیه ها نه ما نهی نفسی مولوی میفهمیم در مقام اثبات، نه نهی تشریعی. بله اگر که این ظهور را که از این نهی فهمیدیم که دلالت میکند بر عدم مشروعیت، ارشاد به عدم مشروعیت که شد، طبعا اگر کسی آمد اینجا قصد امر کرد، این میشه تشریع و این حرمت تشریع هم پیدا میکند از بابت اینکه دلیل داریم که افتراء علی الله حرام هست و کذب علی الله حرام هست، و این به واسطه اون ادله خارجیه که ام علی الله تفترون و امثال اون آیات و احادیث که در حرمت تشریع وارد شده. بله اگر کسی با وجود چنین نهی که دلالت بر عدم مشروعیت می کند قصد امر کرد و این را به خدا نسبت داد، این حرمت تشریعی پیدا می کند، ولی حرمت تشریعی این عمل به واسطه اون ادله خارجیه هست که تشریع را، بدعت‌گذاری را حرام قرار داده. مطلب دیگری که باید اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که آیا نهی غیری هم همانند نهی نفسی هست یا نه. ظاهر مشهور فقها این است که نهی غیری هم همانند نهی نفسی مقتضی فساد عبادت هست، اما برخی از بزرگان مانند مرحوم نائینی، مرحوم صاحب عروه، مرحوم آقای خویی، حضرت امام خمینی، اینها نظرشون این است که نهی غیری مقتضی فساد عبادت نیست، ولی به نظر ما نظر مشهور اینجا صائب هست و قابل دفاع است. مرحوم نائینی در وجه عدم اقتضای نهی غیری بر فساد در عبادت می‌فرمایند که اون چیزی که باعث صحت عبادت میشد این است که مصلحت و محبوبیت داشته باشه، و می‌فرمایند نهی غیری باعث نمیشد که مبغوضیت را ما کشف کنیم در اون عمل و مفسده را در اون عمل کشف کنیم، چون نهی غیری ناشی از مبغوضیت اون عمل یا مفسده در خود اون عمل نیست، و این کافی است که ما بگیم که این با وجود نهی غیری این عمل قابلیت تقرب دارد. ولی باید عرض کنیم که گرچه نهی غیری ناشی از مفسده در خود اون عمل و مبغوضیت ذات اون عمل نیست، اما نهی غیری بیانگر این هست که این فعل مبغوض بالعرض هست گرچه مبغوض به ذات نیست، و همین مبغوضیت بالعرض کافی هست که این عمل دیگه از مقربیت خارج بشود، دیگه از عبادت بودن، از تعبد به اون خارج بشود، دیگه قابلیت تقرب به اون را نداشته باشد. به نظر ما نهی غیری هم مانند نهی نفسی باعث فساد عبادت می شود. استاد تبریزی در اینجا می فرمایند که ما باید در وجه اقتضای نهی غیری بر فساد این نقطه را ذکر کنیم که این وجه اقتضای نهی غیری بر فساد غیر از وجه اقتضای نهی نفسی بر فساد است. در نهی نفسی بله، ملاک فساد یا وجه فساد این است که این نهی ناشی از مفسده است، مفسدهی در متعلق، اما در نهی غیری نمیتونیم بگی. بله در نهی غیری هم ما قائل میشیم که نهی غیری اگر تعلق پیدا کرد به عبادتی، اون عبادت فاسده، ولی نه به جهت اینکه نهی غیری بیانگر مفسده در متعلقش هست، چنانکه در نهی نفسی نگفتیم، بلکه با وجود نهی غیری دیگه ما کاشف از ملاک نداریم. با وجود نهی غیری چون امر دیگه تعلق پیدا نمی کنه به اون عبادت منهی عن، و طبعا امر نخواهد داشت، و با عدم وجود امر دیگه ما کاشف از ملاک نداریم، و لذا حکم می کنیم که در موارد نهی غیری هم اون عمل فاسد است. با این دلیل، با این وجه که وجه فرق میکنه با اون وجهی که در نهی نفسی مطرح هست. این راجع به این صورت اولا و اینکه آیا نهی غیری هم حکم نهی نفسی را دارد یا حکم نهی نفسی را ندارد. اما قسم دوم و اون هم تعلق نهی به جزء عبادت بود. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که اگر این مکلف اکتفا بکند به اون جزء منهی، قطعا این عبادت باطل می شود، به خاطر اینکه تعلق نهی به اون جزء باعث بطلان اون جزء شده، و اگر این مکلف اکتفا کرد به اون جزء باطل عملش ناقص مانده و لذا این عبادت باطل می شود. اما اگر اکتفا نکند و جزء غیر منهی عنه را هم اتیان بکند، اون موقع این عملش صحیح خواهد بود، مگر اینکه یه محظور دیگری، یه عنوان دیگری که موجب بطلان صلات هست، موجب بطلان عبادت هست پیش بیاد، مانند قران بین صورتین که به نظر برخی از فقها موجب بطلان نمازه، یا از بین رفتن موالات یا محظورات دیگر. اگر چنین محظوراتی در کار نبود، صرف بطلان جز باعث بطلان عبادت نمی شود، در صورتی که پس از اون جزء فاسد جزء صحیح را هم اتیان بکند. بحث کردیم این فرمایش مرحوم آخوند تام هست و متین هست، و اشکالی که برخی از بزرگان در اینجا مطرح فرموده بودند مانند مرحوم نائینی جواب داده شد. اما راجع به قسم سوم که تعلق نهی به شرط عبادت بود، مختار مرحوم آخوند تفصیل بین شروط عبادی و شروط توسلی بود. فرمودن اگر شرط شرط عبادی باشد، تعلق نهی به شرط موجب فساد عبادت می شد، اما اگر شرط شرط توسلی باشد، تعلق نهی به اون موجب فساد اصل عبادت نمی شد. ما عرض می کنیم که فرمایش مرحوم آخوند راجع به اون شروط عبادی متین هست و اشکالی درش نیست، اما در شروط توسلی باید تفصیل قائل بشیم. بین اونجایی که نهی به چیزی خورده که اون شرط عبادت مسبب از اون چیز هست، یعنی دو تا وجود داره، مثل فرض فرمایید که طهارت لباس که مسبب از غسله، اگر نهی از غسل شده ولی شرط نماز غسل نیست، شرط نماز طهارت بدن یا لباسه، اینجاها البته نهی موجب فساد این عبادت نمیشد. اما اگر اون متعلق نهی با شرط نماز دوتا وجود ندارن، یک وجود دارن، فرقشون به اعتبار مثلا یکی معنای مصدری در نظر گرفته میشد و نهی به اون تعلق پیدا میکند، و یکی هم معنای اسم مصدری که شرط عبادت قرار داده شده. اینجا ها چون تفاوت به اعتباره و در حقیقت یک وجوده، نهی از چنین شرطی موجب فساد اون عبادت خواهد بود. لا یقال که چطور در بحث جز شما گفتید که نهی از جز عبادت باعث بطلان خود عبادت نمیشد اگر بعدن تدارک بشد؟ جوابش این است که بحث شرط فرق دارد با بحث جز. در جز البته قابل تدارک هست، اما در شرط وقتی شرط باطل شد، عبادت در یه آناتی همراه به اون شرط بوده، طبعا اون آنات دیگه قابل تدارک نخواهد بود، یعنی قابل تدارک نیست در شروط، ولذا اگر شرط باطل شد قهرن اون مشروط هم باطل میشد، چون اینجا قابلیت تدارک وجود ندارد، اما در اجزا این قابلیت تدارک وجود داشت. اما در قسم چهارم، یعنی اونجایی که نهی متعلق به وصف لازم عبادت شده، مانند نهی از جهر در قرائت، اینجا چون این نهی از نظر عرف نهی از خود موصوف هم محسوب می شود، قهرن این نهی موجب فساد عبادت می شود. اما در قسم پنجم که نهی از وصف مفارق هست، چون عرفن نهی از این وصف نهی از موصوف محسوب نمی شود، خود اون صلات نمی شود، قهرن در چنین مواردی نهی مقتضی فساد عبادت نخواهد بود. پس از این نوبت می رسد به بررسی تعلق نهی به معاملات. البته باید تعلق نهی تنزیهی به عبادت را هم مورد بحث قرار بدیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.